سلام، او مولوی شناس و هویت بخش فرهنگ ایران زمین است. 7 دهه خدمات بیوقفه فرهنگی و ادبی در کارنامه دارد. محمد علی موحد، نامی آشنا برای فرهنگستان ادب ایران زمین.
محمد علی موحد
در 2 خرداد 1302 در تبریز متولد شد.
سعدی گفته است که از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس چه نادانم. هیچ کس خود را بی عقل نمی داند و هیچ کس خود را بی حق نمی داند.
استاد دکتر محمد علی موحد یکی از فرزانگان بلند همت و فرزندان با فضیلت این دیار پرشکوه است. فرزانه ای که نام آنان سپهر تاریخ آذربایجان و ایران را آذینی از فقر و فروغ بسته است.
استاد موحد بر زبانهای فرانسه، انگلیسی، عربی، ترکی استانبولی و فارسی تسلط کامل دارد.
بعضی اول نگرند و بعضی آخر نگرند. اینها که آخر نگرند عزیزند و بزرگند، زیرا نظرشان بر عاقبت است و آخرت.
نباید سوال کرد که چرا این همه شما دل داده دارید. باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی.
او نمونه کامل یک ایرانی آذربایجانی است که در این حال که به آذربایجانی بودن خود میبالد، یک ایرانی تمام عیار است.
دکتر موحد واقعا به بزرگ داشت، باز این نکته هم گفته شد، نیاز ندارم.
چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم.
و اما دغدغه استاد فرهیخته محمد علی موحد در شرایط سخت این روزهای کرونایی.
دوستان، جنگی دهشتناک در گرفته است با دشمنی که شما او را نمی بینید و او شما را می بیند. در جبهه به وسعت و گستردگی عالم و عالمیان، مشرق تا به مغرب، همه کس از زن و مرد و پیر و برنا در جیر این جنگند. پزشکان و پرستاران، البته قهرمانان خط مقدم جبهند، مردان و زنان با شرف و آبروداری را که در تنگنا افتاده اند فراموش نکنید.
همه چشمام ایرانه، به مهد علم و عرفانه، به این خاکی که هر ذرش برام عزیزتر از جانه.
اصلا و ابدا شک نکنید که در جنگ میان مرگ و زندگی، زندگی پیروز خواهد شد. مبادا که جوانها بی‌حوصله شوند و بیتابی نمایند. امروز که هستیم، به وظیفه وجدانی خود عمل کنید و امید را از دست ندهید. فردای روشنتری در راه است. چه باک اگر من نبینمش، دیگرانش خواهند دید.
خودآموز هست نجب به معنی خودآموخته. او در نوشته هایش مثل یک دوست با شما حرف می زند. مدعی هیچ کشفی نیست. در مصاحبت او احساس ثقل و سنگینی نمی کنید. خود استاد خود بوده، خود کشته و خود دروده، و به تعبیر نظامی کباب از ران خود خورده. این مال نظامیه. اگر بهز خود گلبونی دیدمی، گل سرخ یا زرد از او چیدمی. تو از ران خود خورد باید کباب، چه گردم به دریوزه تون آفتاب. در مقابل هر دری باید به خاش بیفتی.
وزینت کلام آخر از نفس استاد برمی آید.
امید را از دست ندهید. فردای روشنتری در راه است. چه باک اگر من نبینمش، دیگرانش خواهند دید. به خدا میسپارم تون دوستان عزیز.
خب ساعت 7:35 صبح، شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. درباره مسئولیتی که والدین دارن برای نظارت بر بچه‌ها در فضای مجازی در امر آموزش داریم با شما صحبت میکنیم. قطعا کار والدین این روزها سخت‌تر شده، اما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که این راهکارها کمک کنه به بچه‌های ما برای اینکه بیشتر آموزش ببینن و از این آموزش تأثیر به سزایی داشته باشن در امر تعلیم و تربیت. 3558 و 220 485 و 220 58 800 در اختیار شماست تا با ما گفتگو کنید. صدای شما رو بشنویم.
ورود کودکان به فضای مجازی آسیب هایی را برای آنها به همراه دارد که نیاز از والدین با رعایت نکات مهم فرزندانشان را به خوبی در این فضا مدیریت کنند. به همراه فرزندان خود قوانی وضع کنید که چگونه و چه زمانی میتوان از این وسایل استفاده کنند. فضای مجازی میتوان به کمک دانش آموزان و دانشجویان بیاید. خانواده با مدیریت زمان فرزندان خود در این بهره میتوان آنها را از آثار مضر رسانه ای آموزش بدهند. در پناه ایزدن منان باشید. پرگوش از استان کرمانشا، شرکان گیرن قبل، خدا نگهدار.
این کرونا ضمن این که برای سلامتی خطرناک است، مانع شده که مردم خصوصا بچه ها با مشکلات زیاد مواجه بشوند. ما بزرگترها بیشتر مراقب درس خوندن فرزندانمان باشیم. اینطور نباشد که با بیتفاوتی خودمان بعدها شاهد تنزل در درس و باعث خلق و خوی نامناسب اونها بشویم. با تشکر از همه شما عزیزان، صحبتان به خیر خوشه انشالله. التماس دعا نوروزی از بازنام.
خیلی متشکریم، صدای شما رو شنیدیم. اما جناب دکتر الحسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیر سامانه ارشاد، برای خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر الحسینی سلام، صبح شما بخیر باشه، خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
درود بر شما، خیلی متشکریم که امروز هم با ما همراه هستید. درباره مشکلات آموزش آنلاین یا برخط با شما دیروز گفتگو کردیم، امروز هم گفتگو رو پی میگیریم. آقای دکتر فروغی‌نیا هم با ما همراه هستن. آقای دکتر الحسینی، قرار شد که در واقع امکانات فراهم بشه در سامانه شاد. جناب علی دیروز هم در واقع به این نکته اشاره فرمودین که ما میدونیم مشکلاتی هست ولی داریم مشکلات رو برطرف میکنیم تا انشالله امکانات بیشتر بشه. و یکی از نکاتی که اشاره کردیم در دسترس نداشتن وسایل ارتباطی برای خیلی از دانش آموزان کشور. یک نکته دیگه ما امروز بهش اشاره کردیم و اون طراحی ویژه سامانه شاد برای دانش آموزان استثنایی بود که حالا بعداً در برنامه بعدی راجبش بیشتر صحبت میکنیم. اما بریم به سراغ در واقع مهارت هایی که باید والدین و معلمان داشته باشن تا این سامانه شاد بیشتر کارآمد باشه این روزها برای کسانی که در امر آموزش و پرورش فعالیت میکنن و از این سو دانش آموزانی که قراره که به تحصیل علم بپردازن. آی دکتر؟
بله
ما آماده هستیم توضیحات شما رو بشنویم. شما چه کارهایی انجام دادین در جهت اینکه معلم ها رو آموزش بدین که بتونن به صورت آنلاین و برخط مفاهیم رو منتقل کنن؟ این نکته هم خیلی نکته مهمی میتونه باشه.
بله، من دو تا نکته رو با اجازهتون اشاره میکنم. ابتدا بحث والدین که اشاره داشتید در ابتدای برنامه.
بله.
ببینید، واقعیت اینه که حضور بچه ها در منزل به افسردگی و خلق و خوی خاصی پیدا کردن، این حتما اثر میگذاره، به چاقی و کم تحرکی اونها اثر میگذاره و احیانا باید مراقب بود تا کوچ به فضاهای ناامن. اینها همه مخاطراتی است که میتونه فضای مجازی داشته باشه و البته مرجعیت والدین همزمان بیشتر و بیشتر میشه.
بله.
اونها به عنوان دستیاران آموزش باید کمک دانش آموزان باشن و کمک مدرسه باشن و عملا بخشی از آموزش بر پایه اعتماد به اونها گذاشته میشه و گذاشته شده. اما مهارت هایی که والدین باید داشته باشن و معلمین ما و کادر آموزشی کلن، مهارت های خاصی است ویژه فضای آموزشی. با مهارت‌های آموزش در شرایط عادی اینها متفاوتن و باید ورود فناورانه به آموزش داشته باشن هم معلمین هم خانواده ها که بسیار حائز اهمیته.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم ازتون، من سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنونم از حضور مجددتون. من یه سوالی دارم، اون بستر لازم برای همکاری بین اولیا و کادر آموزش مدرسه هم آیا در این سامانه پیش بینی شده؟ چون چیزی که بیشتر وجود داره اون وسیله ارتباطی بین دانش آموز و مدرسه هستش. آیا اولیا هم پیش بینی شده که کلاس های درسی برای اولیا برگزار بشه که اونها هم مدیریت این دوران تهدید و فرصت رو بیشتر بتونن فرا بگیرن؟
نکته بسیار خوبیه. ببینید واقعیت اینه که سایت انجمن اولیای ما و به خصوص کانالی که در شاد ایجاد شده و همزمان به ورود شاد والدین میتونن از اون استفاده بکنن کانال انجمن اولیای ماست که بسیار پرمحتوای راهنمایی های بسیار خوبی والدین را داره، هم از جهت روانشناختی هم از جهت آموزشی. و این سایت رو بنده توصیه میکنم به همه اولیا، این کانال رو حتما ملاحظه بفرمان، راهنمایی بسیار خوبی شده. البته ما آموزش معلمان را هم همزمان در دست داریم، ولی آموزش خاصی برای به صورت مستقیم، آموزش های مستقیم برای اولیا هنوز پیش بینی نشده، اما واقعیت اینه که حتما لازم دارن اولیا هم، حتما این آموزش های خاص دوره فضای مجازی رو لازم دارن.
آقای دکتر من عذرخواهی می‌کنم ازتون، ببخشید شما اینقدر در واقع با سه صد جواب میدید که آدم رو اون حس خوب رو در آدم به وجود میارید که آدم سوالهایی که تو ذهنش هستش رو بپرسه. من اجازه دارم یک دغدغه بسیار جدی که در ذهنم هستش رو باهاتون مطرح بکنم؟ عذرخواهی میکنم. ببینید آقای دکتر، اون چیزی که در باب سامانه شاد هست و تلاش شما و همکارانتون بر هیچ کسی پوشیده نیست، اما واقعیت اون چیزی که در مدارس دیده میشه اینه که مدیرها و معاونین ملزم به استفاده از سامانه‌ای هستن علی ظاهر که باید حالا اون کارهای دفتری رو توش انجام بدن، اما در عمل آموزش خارج از اون فضا اتفاق میفته. چون من دیروز هم خدمتتون عرض کردم، چون اساس سامانه‌ای که ما بتونیم بر بستر اینترنت اجبار داشته باشیم برای دانش آموز باعث میشه که یک گروه زیادی از دانش آموزها رو ما از دست بدیم و در کنارش اونهایی هم که دسترسی به گوشی تلفن همراه، تبلت و اینترنت دارن به واسطه این مشکلی که در بارگذاری اطلاعات در این سامانه وجود داره و گروه ها ممکنه پر بشن و دیگه گروه ها از کار بیفتن، فایل ها وقتی ارسال میشه اون قدرت، یعنی اون بسترسازی فناورانه‌ای که باید وجود داشته باشه خیلی دقیق وجود نداره، در عمل ما میبینیم که از راه‌های ارتباطی دیگه‌ای مثل تلگرام، مثل واتساپ، هر چیزی این مدلی استفاده میکنن. شما خودتون این رو در جریان هستید یا فکر میکنید که نه مدارس واقعا همین آماری که الان داده میشه دقیقاً طبق همین آمار دانش آموزان دارن از سامانه شاد استفاده میکنن؟
نه، من با شما همدل و همراه هم، دقیقاً همین طوری که میفرمایید. واقعیت اینه که ما یک آمار ظاهری داریم. ببینید ما الان یه آمار 11,183,267 دانش آموز این لحظه احراز هویت، تا این لحظه احراز هویت شده داریم و تعداد معلمینمون مثلا 100,877، ببخشید تعداد مدیرانمون عرض کنم که 100,877 و تعداد معلمین 640,000 خورده. خب ببینید اینها آمارهایی است که فقط در اینجا احراز شده و هویت اینها تشخیص داده شده، یعنی کلاس معلم تشکیل شده است بر مبنای اطلاعاتی که به شاد دادند. این به اون معنا نیست که همه اینها در شاد فعالند. ما با مشاهدات میدانی و با بررسی هایی که داشتیم تا الان، بررسی های ما میگه 20% خارج از حوزه شاد فعالیت میکنند، از اپلیکیشن های دیگر استفاده می کنن. ما هم هیچ ممنوعیتی برای این استفاده نگذاشتیم، آزادن مدارس، دانش آموزان، معلمین آزادن، ولی خدمات پایه آموزش و پرورش که رایگان هست، که عمومی هست، که به نظر ما از کیفیت لازم برخوردار هست، این در سامانه شاد بارگذاری شده، وجود داره و همه دانش آموزان در همه نقاط کشور میتونن از این استفاده بکنن، خانواده ها میتونن استفاده بکنن و در این حال مانعی وجود نداره که بخوان از جای دیگری استفاده بکنن.
بسیار عالی.
فرد حتماً از شاد استفاده بفرماین، این حتماً به معنای اجبار نیست، به معنای توصیه هست.
بله بسیار عالی. فقط یه دغدغه دیگه هم که به حق امروز روزنامه ابتکار بهش اشاره کرده بود، بحث تحصیل کودکان استثنایی هستش که به نقل از معاونت مربوطه گفته بودن که بیش از 40% از دانش آموزانی که در شرایط استثنایی تحصیل میکنن دسترسی به سامانه شاد نمیتونن داشته باشن. برای اونها هم پیش بینی کردید شما؟
من صحبت های مسئولین عرض کنم که کودکان استثنایی را، آموزش و پرورش کودکان استثنایی را کاملا تایید میکنم. درست دسترسی استثنایی، دانش آموزان استثنایی ما بسیار بسیار کم هست. ما هنوز قدم های قانع کننده ای در اون جهت بر نداشتیم، ولی در برنامه هامون هست که به زودی انشالله اونها هم بتونن از خدمات خوب شاد استفاده بکنن و امکانات برای اونها که حق مسلم اونها فراهم بشن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر الحسینی. و یه نکته این که واقعا لطفای برنامه ریزی هم بشه برای آموزش معلمان، چون این پیمک هایی که به دست ما رسیده مبنی بر اینه که والدین میگن که حالا معلم ها باید یک مهارت بیشتری داشته باشن در جهت این که مفاهیم رو منتقل کنن به بچه ها، و بچه های ما مشکل دارن، مفاهیم رو خیلی خوب متوجه نمیشن. به نظر میاد که این هم یک فن و مهارت هست که باید دوره های آموزشی برای معلم ها گذاشته بشه برای این که بتونن به صورت مجازی مفاهیم رو منتقل کنن به شاگردا.
کاملا درسته، من هم موافقم. آموزش معلمان یک دوره‌هایی گذاشته شده.
بله.
یک دوره‌های تکمیلی که دقیقاً مهارت کار کردن با شاد باشه به زودی به مرحله اجرا در میاد.
بله.
من معترفم که سواد فناورانه دانش آموزان ما بیش از معلمین ماست.
درسته.
و این موجب افتخار البته، و انشالله معلمین هم تلاش خودشون رو خواهند داشت و این آموزش هایی که داده میشه اونها رو تواناتر میکنه.
درسته.
که به امکانات بیشتر شاد در واقع آشنا بشن و از اونها بهره برداری بهینه بکنن.
درسته. به هر صورت ابتدای کار هست و هر چیزی ممکنه که مشکل و در واقع معضلاتی داشته باشه، اما انشالله که با اهتمام جناب عالی و همکارانتون در وزارت آموزش و پرورش و همکاری والدین و معلم های محترم این مشکلات به زودی برطرف بشه و سامانه شاد واقعا عاری از هر گونه عیب و نقص باشه.
فقط آی دکتر من یه سوالی می‌خواستم ازتون بپرسم. توی فضای مجازی یه کاریکاتورهایی من می‌دیدم که سامانه شاد دست بچه‌هاست ولی بچه‌ها به شدت غمگینن. من خیلی دوست داشتم که وقتی با متولی هم صحبت می‌کنم این سوال از خودشون بپرسم. به نظر شما این سامانه واقعا باعث شادی بچه‌ها شده در امر آموزش یا نه؟ یعنی فارغ از هر چیزی، به عنوان خودتون، به عنوان یک کسی که احتمالاً در جایگاه پدر هستید، به نظرتون این اتفاق افتاده؟
ببینید، من تصور میکنم که منویات خوبی پشت این شبکه شاد و برنامه شاد وجود داشته. دستیار سلامت میخواسته باشه و یار و مددکار دانش آموزا میخواسته باشه در امر تعلیم و تربیت. و واقعا من تصور میکنم که هنوز امکانات شاد تا حدودی به دلیل همون نقصان در آموزش ناشناخته مانده و فکر میکنم که یک مقداری داره جفا میشه به شاد. من تصور میکنم که حتما اگر امکانات شاد شناخته بشود شاد خواهد بود و مبارک خواهد بود.
انشاءالله. فقط آی دکتر شما خودتونم دانش آموز دارید در منزل؟
بله بله، من نوه‌هایی دارم که اینا در شاد کار میکنن و در غیر شاد هم بعضا کار میکنن که بعضی از معلمین راهنمایی میکنن به اونجا.
بعد من واقعا سوالم قلبا اینه، یعنی دغدغم اینه که نواهای بزرگوارتون از سامانه شاد رضایت کامل دارن؟
نه، رضایتشون نسبیست.
ممنونم از شما، خیلی خوشحال شدم که با تون همکلام شدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر الحسینی، انشالله باز هم فرصتی باشه با شما گفتگو کنیم، خبرهای خوب رو بشنیم. این سامانه شاد علاوه بر اینکه در امر تعلیم و تربیت فعالیت میکنه، یک برنامه هایی هم برای شاد بودن و مفرح کردن بچه ها هم انشالله که در این سامانه بگنجونین که همه چیز فراهم باشه و مشکلات برطرف بشه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر الحسینی، مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش و مدیر سامانه شاد. درود بر شما، با شما خدا
استاد
اومد.
خدا نگهدارتون باشه.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. 0% کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن 0%
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباس تو نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخاب ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی، نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
خب این روزها تحول و نوسانی که در بازار ارز وجود داره بر زندگی ما تاثیر گذاشته. همکار خوبم رضا فراخی در بخش دیدگاه به این مقاله پرداختن. بشنوید.
دیدگاه.
این روزها همه از افزایش یک چیز صحبت می کنند، دلار. دلاری که حالا مرز 25,000 تومان را هم رد کرده و به 30,000 تومان نزدیک می شود تا رکوردی عجیب را بر جای بگذارد. در این بین جدا از مشکلات مدیریتی و البته فشار تحریم ها، برخی یک مسئله دیگر را هم در ماجرای گرانی دلار دخیل می دانند: جو روانی و هجوم شهروندان. شهروندانی که همین چند روز پیش فیلمی از نزاع‌هایشان برای دریافت دلار با قیمتی کمی پایین‌تر در فضای مجازی بارها بازنشر شد. در چند ماه اخیر رئیس بانک مرکزی با اطلاع از وضعیت بازار ارز و پشت پرده های این بازار، بخشی از گرانی دلار را ناشی از جو روانی می داند و می گوید
کسایی هستن که بالاخره از این فرصت ها استفاده می کنن، جو روانی ایجاد می کنن که نرخ رو بالا پایین می کنن. من عرض کردم که مردم عزیزمون نباید تابع این نوع متغیرهای سیاسی به ارز نگاه بکنن و من همچنان باز توصیه می کنم که این نرخ‌های پایدار نیست و هر لحظه ممکنه تغییر بکنه. مردم عادی، کسانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن، رو این سرمایه گذاری نکنن.
در تایید این صحبت‌های همتی چندی پیش یحیی آل اسحاق کارشناس اقتصادی هم عنوان کرد افزایش قیمت ارز ناشی از جو روانی حاکم بر جامعه بر اثر شرایط سیاسی کشور و هجوم مردم به بازارهاست. اما در این سو علیرغم همه این صحبت‌ها، بازارهای ارز پس از هر گونه اتفاقات ناشی از تلاطم در سیاست خارجی با هجوم مردم برای خرید ارز روبرو می شود. فضای گلالود که بهترین فرصت برای دلال هاست. دلالانی که در چند ماه اخیر تلاش کردند تا با جفسازی دوباره مردم را به سمت خروج پولهای خود از بورس و تزریق آن به بازار ارز تشویق کنند.
یکی از مهمترین عناصری که در واقع هم معاملات فردایی رو انجام میداد و یه شبکه تقریبا 30 نفره‌ای رو داشت دستگیر شد و حدود 23-24 نفر از عناصر و عوامل شبکه خودش که هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی اینها تبلیغ میکردن و به شدت اقداماتشون روی بالا رفتن و نوسانات در واقع قیمت ارز تأثیر داشت، اینها دستگیر شدن.
در این بین سخنگوی دولت یعنی علی ربیع هم با اشاره به اینکه بخشی از وضعیت امروز بازار ارز ناشی از جو روانی می باشد می گوید دشمن با جو روانی سرمایه‌های اجتماعی را هدف قرار داده که برای مقابله با آن باید تلاش‌ها و اقداماتی که دولت برای حل مشکلات مردم انجام داده و در حال انجام است را به آگاهی و اطلاع افکار عمومی برسانیم. همچنین که مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره رفتار مردم و تأثیر آن در کنار سوء مدیریت‌ها بر افزایش قیمت ارز می‌گوید بخشی از این نابسامانی‌ها تقصیر رفتار مردم جامعه است که به خاطر ترس از آینده برای خرید هر چیزی از دلار گرفته تا مواد بهداشتی و غذایی آماده هستند. هنگامی که تقاضا در کشور بیش از اندازه بالا برود وضعیت تورم همین می شود که می بینید. از آن سو محمود دودانگه عضو اتاق بازرگانی تهران هم خاطر نشان می کند در شرایط کنونی که فضای بازار ارز ملتهب است مهمتر از هر اقدامی این است که بتوانیم فضای روانی را بهتر و به گونه‌ای مدیریت کنیم تا عده‌ای از مردم که به بازار ارز وارد می شوند و نیازی به آن ندارند بدانند که در آینده متضرر خواهند شد. حالا به نظر می رسد که در کنار نقش دولت برای کنترل بازار ارز این مردم هستند که باید به فکر منافع جمعی هم باشند. چرا که به همان اندازه که برای خرید دلار صف می کشند و تقاضا را بالاتر می برند دلار هم گرانتر می شود و با گرانی ارز زندگی برای خود آنها سخت‌تر. شاید وقت آن رسیده که جامعه ایرانی برای داشتن تفکر و نگاه بلند مدت سرمایه گذاری و فرهنگسازی بیشتری انجام دهد، جایی که آدم‌ها تنها به منافع شخصی خود که اتفاقاً کوتاه مدت هم هست فکر نکنند.
خب نمایندگان شما در خانه ملت امروز تشکیل جلسه خواهند داد. در همین راستا گفتگو میکنیم با جناب دکتر فرهنگی سخنگوی محترم هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر فرهنگی سلام، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمتتون.
درود بر شما، آماده هستیم تا جزئیات جلسه را از زبان شما بشنویم.
امروز با توجه به اینکه از ایام هفته دفاع مقدس هست،
بله،
اولین موضوع ما سخنرانی امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده محترم کل ارتش هست.
بله.
به مناسبت هفته دفاع مقدس بعد طرح دو فوریتی استفساری بند جیم ماده 112 قانون برنامه 5 سال 6 هم در دستور امروز هست که اعاده شده از شورای نگهبان هست مربوط به ضرورت استخدام بومی از استخدام هایی که دولت انجام میده.
بله.
موضوع بعدی تر الهاق یک تفسیری به ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلیه اصل 44 قانون اساسی است. موضوع بعدی رد تر یک فوریتی اسلام ماده الهاقی مصوبه 13697 قانون این تکلیف معلمان و تدریسی و آموزشگاهان نسبت به سواد آموزی.
بله.
دستورهای بعدی رو هم داریم که احتمالاً امروز نمیرسیم. همچنین امروز در دستورمون اصلاح ماده 54 مکرر مالیات‌های مستقیم هست که مربوط است به موضوع مسکن‌های خالی. همچنین انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها.
بله بله.
از جمله هیئت نظارت و انتخابات شوراهای شهر و روستا در دستور هست.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر فرهنگی، سپاس با شما، خداحافظی میکنم. درود بر شما. خب لحظه پایین صبح به وقت فرهنگی، آقای دکتر فرغانی از شما هم سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
سپاس از شما شنوندگان خوب و همیشه همراه صبح به وقت فرهنگ. روز خوبی رو در پیش داشته باشید. صبح بخیر و خدا نگهدار.